أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اشتراط عدم اتهام در شاهد بود و تقریر کلام محقق نراقی در این مجال که کلام ایشون رو تقریبا بیان کردیم، رؤوس و نقاط و نکات اصلی کلام ایشان را در مسئله شرطیت عدم اتهام در شاهد بیان کردیم و برخی از ایرادات رو هم به کلام ایشون عرض شد و محصل کلام ایشان در اون چه میخواییم الان مورد بررسی قرار بدهیم اینه که ایشان فرمود معنای تهمت ظنه، ظنه به کذب طرف. حالا ظن به کذب یا علل اطلاق، اینا رو دارم میگم که بعد ایشون داره میخواد ادعای اجمال به لحاظ اینا بکنه. اول جزم و ادعا کرده، فرموده اطلاق داره. ظن به کذب تهمت، یعنی ظن به کذب چه کذب شخص علل اطلاق، از باب این که یه آدم لاابالیه در دروغگوییه، نه در خصوص قضیه و شخص خاص و حالت خاص، نه هر وقت پول بهش بدن دروغ میگه، شهادت دروغ میاد میده، یا علل اطلاق یا به لحاظ شخص خاصی حالت تهمت درش هست و ظن به کذب. به لحاظ شخص خاصی دوستشه یا دشمنشه، عدوه چون با او دشمنی داره ظن به کذب نسبت به او هست، یا چون دوست با اوست ظن به کذب به نفع او، یکی به ضرر او یکی به نفع او، چه این یا فی خصوص الواقعه، در خصوص این واقعه خاص ظن به کذبش هست، از باب همونی که فقها گفتن این آقا منتفع به شهادتشه، همونی که آقای خوی بعد میاد میفرماد که شهادت میده نسبت به شیعی که لهو فیه نصیبون. این مرحوم نراقی که بعدن ادعای اجمال میکنه الان داره ادعای اطلاق میکنه، میگه ظن به کذب به هر منشأی، منشأیت علل اطلاق یا نسبت به شخص خاص یا نسبت به واقعه خاصی که میخواد درش منتفع بشه، ما اطلاق داره. اینو میفرماد، بعد از این اثبات میکنه نصوص دال بر اشتراط عدم اتهام معارض با نصوص دال بر قبول شهادت عدل علل اطلاق که شامل متهم هم میشود. اینو ادعا میکنه. اینو برای چی ادعا میکنه؟ برای اینکه معارضه رو محکم قرار بده بین این دو طائفه که از قبیل نص برخلاف اشتراط عدالت نیست، نسبت عموم خصوص من وجهه، تمهیدن به اینکه خب حالا که تعارض به عموم خصوص من وجه شد میخواد ترجیح بده نصوص قبول شهادت عادل و عدم اشتراط عدم اتهام رو، به وجوهی که از جمله وجوه اینه که این لفظ تهمت مجمله چون احتمالاتی درش هست، به وجوهی، این یکی از وجوه کلام عمده کلامشون اینه که این احتمالاتی درش هست، این که ون این تهمت، اصلا تهمت یعنی چه؟ شما گفتی تهمت یعنی ظن به کذب؟ نه، تهمت دو معنای دیگه هم داره. تهمت اسناد امر قبیح به شخصی این میشه تهمت، ولو موجب ظنم نباشه. ظن به فعل قبیح از شخصی، مواردی رو که ایشون ذکر کرده، مواردی که اصلا ظنم نیست، ایهام القبیحه، طرف از یه خرابه بیرون آمده، شاید یک قبیحی رو اونجا مرتکب شده. یعنی این اتهام نه به معنای ظن به صدور قبیح، ولیزا اتقو موافعت تو هم، جاهایی که ممکنه پرش شما رو بگیره، اتقو موافعت تو هم پرش شما رو بگیره، یعنی ولو ظنم پیدا نشه معرضیت اتهام قرار بگیری. اتقو موافعت تو هم لازم نیست ظن به کذا، جاهایی که ممکنه پر تهمت شما رو بگیره ظنم پیدا نمیشه، احتمال قابل توجه پیدا میشه. ایشون میگه اینم که هست. ایشون فرموده اجمال داره تهمت، هم از حیث خود مفهوم تهمت که تهمت یعنی چه، آیا تهمت یعنی احتمال و صدور القبیح ولو بلا ظنن، تهمت یعنی اسناد القبیح صرفا کما تهم یوسف، اسناد داده شد به او بدون ظن، حتی با اطمینان اونها به براءت یوسف اسناد دادن، خود این اسناد یعنی اتهام، اتهمو. ایشون میفرماد اینم یک، و یکیشم این که ظنه بالکذب و شهادت الزور، اینم یکیش. پس هم از حیف خود مفهوم تهمت تاب احتمالاتی رو داره، هم از حیف اون ما یتهم فیه، که ما یتهم فیه چیه؟ کذب شهادت زوره، یا ما یتهم فیه فسق، گذشت دیگه. متهمه، آیا معنای متهمه یعنی فقط متهمه به دروغگویی؟ متهمه یعنی متهمه در عدالتشه، متهمه به شرابخاریه، اینم متهمه. هم من جهت ما یتهم و فیه تهمت اجمال داره، علاوه بر اینه که خود تهمت فی حد نفسهی اجمال داره، به لحاظ ما یتهم و فیه، و همینطور به لحاظ من یتهم و عنده، آیا از نظر مردم متهمه، از نظر قاضی و حاکم متهمه، اجمال داره. چون اجمال داره، هیچ نصشو بذارید کنار، با اجماع هم پیش نیای. ایشون فرمود چون کلمات فقه هم در ضابطه تهمت انضباطی نداره، کلمات بزرگان هم غیر منضبطه، گاهی موضوعیت برای شیء قائل شدن، گاهی ظن به کذا، گاهی ان یکون له فیه نصیبون، یک حالت ثبات و انضباط خاصی در کلمات اصحاب هم نیست، بلکه در برخی از کلمات تصریح شده که تهمت موضوعیت نداره. و بعدم در نهایت یه پابالاتر گذاشت، گفت ولعله، اول گفت ولعله مراد، بل گفت بعد ولعله الظاهر، اول یه احتمال کلی بعد نمیتونه محکمم بگه، باز میگه ولعله الظاهر، این که منظور اتهام در عدم ثبوت عدالته، اتهام شرط مستقلی نیست که بیانی بود که دیروز گذشت. این حصیله کلام ایشان. خب ما نسبت به این قضیه مختار اخیر ایشون که استظهار یا احتمال استظهار مساوات شرط عدم اتهام با اشتراط عدالت که دیروز گفتیم و مفصل گفتیم، گفتیم کلام ایشان علیل ولا نعید. و اما نسبت به مفهوم تهمت که فرمود اجمال داره، اولا این خلاف نص کلام ایشونه که اول فرمود اطلاق داره، اجمال با اطلاق جور نمیاد، قبل خودش گفت اطلاق داره به لحاظ امور مختلفه. این اول. و ثانیا خب اجمال داره، قدر متیقن داره. آقا میگید اجمال داره، از حیث چی اجمال داره؟ از حیث احتمال کذب، منظور از تهمت، تهمت در کذب یا تهمت در مطلق فسق. فوقش اینو گفتی؟ خب این اجمال منتهی میشه به اخذ قدر متیقن. بالاخره اگر تهمت مطلق فسقه، یکی از انواع فسق هم کذبه، پس اتهام دروغگویی قدر متیقنه. چه منظور از تهمت؟ تهمت در کذب باشه یا تهمت در مطلق فسق باشه؟ بله، باقی میمانه این که منظور از تهمت اون امر دیگری باشه که تو کلمات فقها بهش اشاره میشه در برخی از کلمات، و اون این که من له فیه نصیبون. منظور از تهمت این که شهادتی میده که خودش سهیمه و منتفع به اون شهادته. اینو خواهد آمد، خواهیم گفت این اصلا تهمت نیست. بزرگان، تهمت در فرض شهادته. این مورد اصلا از موارد شهادت نیست. کسی اگر شهادت بده بگه که این خونه مال ما دو تا داداشه، میگن این آقا در شهادتش متهمه چون نصیبی در این شهادت داره. این شهادت نیست، این شهادت است به ذم ادعا. این که ذم ادعا، ادعا رو شهادت قرار نمیده. شهادت عبارت است از قول متمحض فی نفع الغیر، اما قولی که متضمن انتفاع خود قائله، این شهادت نیست، این ادعاست. میگم میخونه، اصلا نمیگم میخونه مال ما دو نفره، میگم میخونه مال منه، این شهادته، این ادعاست. اونی که حجته، شهادت حجته، ادعا که حجت نیست. ولذا اصلا این مورد رو که ان یکون منتفعا، عد این از موارد شهادت فیه مسامحتو، امر دائره در شهادت بین این که شهادت متهم متهم به خصوص کذب و شهادت زور، یا مطلق فسق متهم در مطلق عدالتش. اگر اجمال داشت قدر متیقن، و ما فعلا در این شرط عدم اتهام ناظریم به عدم اتهام به معنای کذب و شهادت زور. و اما مطلق فسق ما از کجا استفاده کردیم؟ از اون فقره ونین به قرینه یدخل فیه الفاسق و الخائن. متهم اصلا از اول همین ازش فهمیده میشد، مظنون الکذب در باب شهادت. فوقش اینه که میگید متهم احتمال داره مطلق مظنون الفسق باشه، اون که ضرر نمیزنه. که بعیدم ما نمیدانیم متهم لولا مقابلش با ونینی که مطلق الفاسقه، بعید نیست متهم منظور خصوص متهم در کذب باشه. ولی لولا خصوصیت این مورد، متهم علی الاطلاق اختصاصی به متهم به کذب نداره، متهم به هر فسقی هم متهمه. ولذا متهم به شرب خمر، آیا بیش از متهمه؟ متهمه دیگه. اینی که میبینید فقها آمدن تهمت رو به ظن به کذب عمدتا معنا کردن، که انه چون باب شهادته، و تهمت در شهادت یعنی ظن به کذب، خواستن اینجوری بگن. علاوه بر این که عده‌ای از عناوین در روایات آمده، اونا هم بر اساس بیان مصداق تهمت فهمشون هست، مثل خصم و شریک و اینا. خب خصم متهمه به چیه؟ متهمه به دروغگوییه دیگه. یعنی کسی که دشمن مشهود و علیهه، تهمتش چیه؟ تهمتش اینه که به نفع خودش بخواد شهادت بده یا به ضرر مشهود علیه. بزرگان ما از شهادت شریک و شهادت خصم و ذشحنا و اینا گفتن اینا مصادیق متهمه، ذهنشون رو برده در متهم صوب اتهام در کذب. با حالان که اصلا متهم همونطور که خود نراقی هم فرمود ممکنه متهمه به مطلق فسق و عطف بیان ونین باشه، نه متهمه به خصوص کذب. چرا؟ چون در باب شهادت عدالت هم شرطه، ولو عدالت در غیر ناحیه احتمال کذب، عدالت به معنای عدم الفسق مثل ترک صلات و شرب خمر، اینم که بلا اشکال. میگه طرف نباید متهم باشه، یعنی متهمه به خصوص دروغگویی، نه متهمه به این که عادل نیست. و لذا اطلاق متهم هم نسبت به غیر شهادت زور و اتهام به فسق بعید نیست، ولیکن اگرم اون مورد تردید قرار بگیره فوقش میشه اجمالی که قدر متیقن دارد، یا مرحوم نراقی قدر متیقنش عبارت است از اتهام به کذب، چون اگر مطلق الفسق هم باشه کذب جزئشه. ولذا به نظر میاد از ناحیه اجمال شما نمیتونید مشکلی ایجاد بکنید، ولذا خودتونم به صرافت ابتداعا اطلاق رو مطرح کردید و دعوی اجمالی که آخر کار آوردید دیگه اینا از باب این که دیگه وقتی که یه چیزی میخواد خراب بشه دیگه به سر و کلش دیگه هرچی میبارن، موجبی نداره. و اما اونی که تو کلام ایشان بود نقطه مهم و عطفی در کلام ایشون، بحث تعارض بین ادله قبول شهادت عدل و نصوص رد شهادت متهم. ایشون یک جا رسید گفت اینا معارضه داره، معارضه داره، بعد خواست ادله قبول شهادت عدل رو از آب بیرون بکشه و از گود معارضه خارج بکنه و ادله شهادت متهم رو کنار بزنه، اما بر پایه وجود معارضه. عرض ما به ایشان اینه یا مرحوم نراقی، همان طوری که فقها فهمشون از این ادله هست، هیچ معارضه‌ای بین رد شهادت متهم و اطلاق ادله قبول شهادت عدل نیست. چرا؟ فقها خوب فهمیدن. ایشون آمد تعارض به عموم منوش درست کرد، گفت شهادت عدل قبوله چه متهم چه غیر متهم، شهادت متهمم مردوده چه عدل چه غیر عدل، و نسبت شد عموم خصوص منوش. این بود حرف ایشون، منتها ایشون اینو نمیخواست از باب کمک این قضیه رو معارضه رو بیان کنه، میخواست بگه که خیال نکنید که ادله شهادت متهم و رد شهادت متهم اخص مطلقه، خیال نکنید اخص ببخشید خیال نکنید معارضه، ایشون برای این جهت میخواست بگه خیال نکنید معارضه ادله شهادت عدله که ادله شهادت عدل قطعیه، حالا در مقابل یه دلیل بیاد بگه عدالت شرط نیست، ما اون دلیل رو کنار میزنیم چون دلیل اعتبار عدالت قطعی. گفت خیال نکنید معارضه این گونه است. چرا؟ چون نسبت اون خصوص من وجهه، نه مباینه. عرض ما به ایشون اینه، همانطوری که مرحوم صاحب ریاض فرمود ادله شهادت متهم و رد شهادت متهم یا اخص مطلقه که تو کلام ایشان آمده بود، کلام صاحب ریاض، اگرم اخص مطلق نیست بگید اون خصوص من وجه مقدم هست. چرا؟ لسانش لسان حکومته، خوب دقت کنید. ولذا هیچ فقیهی توهم نکرده که رد شهادت متهم معارضه ای رو که نراقی تصور کرد، هیچ فقیهی اینو قبل از ایشون مطرح نکرد، همه یه راست آمدن گفتن متهم از اطلاق ادله شهادت خارج شده تخصیصا، منتها گیرشون این بود آیا این عنوان موضوعیت داره یا مشیره. ما هذا الا لکون این دلیل، این دلیل رد شهادت متهم ناظر به تضییق در قبول شهادت اون جایی که قبوله، خودش نیامده تأسیس کنه. آمده میگه شما میگید شهادت قبول، اون جایی که قبول هوا رو داشته باشید، باید متهم نباشه. باید متهم نباشه داره فرض کرده یه جاهایی شهادت قبوله، داره یه قیدی ایجاد میکنه. ولذا سألته اما یرد من الشهود، یعنی شهادت که علی الاطلاق قبوله، کجاها رد میشه؟ کجاها از ادله قبول شهادت باید رفعیت کرد؟ کجاها شهادت پذیرفته نیست؟ کجاها پذیرفته نیست در حقیقت ناظر به اینه که علی الاطلاق پذیرفته است. کجا میگید نیست و اون شهادت قبول هست تخصیص میخوره؟ این لسان لسان تخصیصه. ولذا بالله علیکم، خوب دقت کنید، آیا کسی توهم میکنه ادله اشتراط ذکورت در شاهد نسبتش با ادله قبول شهادت عدل عموم خصوص من وجهه؟ همین بیانی که نراقی در شهادت متهم فرمود، در شهادت نسوانم که لا تقبل شهادت المرئه، شهادت المرئه قبول نیست، زن سوا اون کانت عدلا او غیره. خب شهادت الخیر و دین قبوله، سوا اون کان رجلا او امرأت. یک فقیه پیدا کنید که آمده گفته ادله عدم قبول شهادت المرئه و رد شهادت المرئه نسبتش با ادله قبول شهادت العد عموم خصوص من وجهه، تعارض میکنن، اون وقت حالا مراجعه کنیم به جای دیگه. کلا، از لسان ترد شهادت المرئه چی فهمیده میشه؟ یعنی اون که گفتیم شهادت العدل قبوله، اطلاق عقصش نکنید، مرئه رو مخصصش قرار بدید، ولو نسبت بین شهادت المرئه و شهادت العدل نسبت عموم و خصوصه من وجه و غیر ذلک من شرائط، در معادای ذکورت از شرائط عمل کلام الکلام. خب شهادت و ولد زنا مردوده، حالا خواهد آمد انشاءالله. آیا یک فقیه پیدا کردید بگه خب شهادت ولد و زنا مردوده، عدلا او غیر عدل، شهادت عدلم قبوله، ولد و زنا او ولد و رشته؟ یک فقیه پیدا کنید که آمده اینا رو تعارض بین این دوتا فرض کرده. چرا نیست؟ چطور شد یا مرحوم نراقی شما اینجا سر از خواب بلند کردی و گفتی که اطلاق دلیل شهادت متهم تعارض داره به عموم منبج؟ چرا اونجاهای دیگه خوابی در اشتراط حل تیب مولد، ذکورت و دیگر شرایط، چرا اونجاها ادعای عموم خصوص منبج نکردی؟ اون دیگه هیچی دیگه، اونو بیاریم که دیگه اصلا بله دیگه، یعنی در حقیقت اصلا هیچ تعارضی نیست. اشتراط عدالت از قبیل قرینه متصل به شهادت متهمه، متهمی که عادل باشه، که حرف درستی هم هست، ما اینم داشتیم اینجا، همین وجه مد نظرم بود، منتها هنوز بیان نکرده بودم. درست میفرمایید این رو، ولی اصلا نوبت به اینجا نمیرسه. یا مرحوم نراقی، شما عموم منوج بخوای وارد بشی، تو بقیه ادله شروط شهادت هم گیری، چون بقیه شروط ادله شهادت هم اطلاقات دیگه. روایتی که میگه لا تقبل شهادت و ولد زنا، چه فرق داره با لا تقبل شهادت المتهم؟ چطور شد شهادت المتهم نسبتش با شهادت العدل تقبل عموم منوجه، اما ترد و شهادت و ورد زنا عموم خصوص مطلقه؟ ولذا به نظر ما این نقطه از کلام مرحوم نراقی هم این اشکال جدی بهش هست و موجبی برای رفع ید از اطلاق رد شهادت متهم در مقابل اطلاق قبول شهادت عدل نیست، بلکه دلیل رد شهادت متهم مخصص یا اخص مطلق یا حاکم، و اگر حاکم بود دیگه نسبت نمی سنجیم، ولو اون خصوص من وجه هم باشه همینه. و اصلا اینم به شما عرض بکنم، تهمت موضوعیت داره. عناوین دیگری که در روایات آمده ارجاعش به متهم، این مندرآوریه، صرف ادعاست، قبول نداریم ما. مثلا ما گفتیم متهم یعنی چی؟ متهم یعنی مظنون الکذب. خب اون عناوین دیگری که در روایات آمده مظنون الکذب لازم نیست باشه. مثلا شهادت شریک مردوده. شریک رو یه وقت معنا میکنید به این کسی که شهادت میده که این خونه مال من و رفیقمه، که گفتیم این شهادت نیست، این ادعاست. خواهد آمد انشاءالله. شهادت شریک مردوده یعنی این حاجی بازاری که یه حجره یه دو نفر شراکت دارن در این کاسبیشون. این آقا میاد شهادت میده، میگه این خونه اصلا مال من نیست، خالص مال اون هم حجره ایمه. شهادت شریک مردوده اینه، خواهد آمد، ما اینو بیان خواهیم کرد. خب این چه ملازمه ای با اتهام داره؟ آیا ظن به کذبش هست؟ این حاجی که هم خودش تریلیاردره، شریکش هم فوق تریلیاردره، حالا این شاهد آمده شهادت داده که این شریک ما از این آقای یلاقبا شندرغاز طلب داره، آیا این معناش اینه که این آقای حاجی که رو اسمش تو بازار قسم میخورند خودشو میاد برای شندرغاز میاد شهادت چون شریکشه شندرغاز مبادا از کف شریکشه؟ اینه؟ آیا شراکت ملازمه با اتهامه؟ اتهام یعنی ظن به کذب. چه ملازمه ای بین شهادت شریک و بین ظن به کذبه؟ حتی در مورد صدیق، دوست برای دوستش آمده شهادت میده، آیا دوستی مستلزمه ملازمه ظن به کذبه؟ دو نفر رفیقن، هر دوشون نماز شب خونن، یکیشون یه ادعایی کرده، این رفیقه اصلا نه، یکیشون نماز شب خون که هیچی، اصلا آزاده بی تقوا، ولی با هم رفیقن دیگه. رفیقی فقط لازم نیست که آدم رفیق باشه با اشخاص کسی، نه با هم یه سلام علیک دارن، رفیقن، همسایه، رفاقت به این معنی. منتها یک رفیق لاوباری که بزن بکوب، این آقا اصلا از مجاورت و همسایگی این آقام در عذابه، ولی با هم رفیقن دیگه، سلام علیکم، با هم دیگه قهر نیستن، یه رفاقتی هم دارن. خیلی خوب، یه رفاقتی هم با هم دارن. حالا اون آقا یه روز گیر کرده، گفت رفیق همسایه، درسته من همسایه خوبی بر شما نیستم، تو که دیدی اون روز من از این آقا انقدر طلبکار بودم. گفت آره. خب میخواد بیاد شهادت بده. حالا این آقایی که میخواد بیاد شهادت بده یا آدمه، اهل علمه، مقیده، وارستهی که دیروز بچهش یک مبلغ خیلی مهمتر از این قضیه نیاز به شهادت داشت، بابا میگه من خبر ندارم بچه جون که بخواهم بیاد برای به نفع شهادت بدم. امروز یه همسایی لاوبالی که آمده میگه آره میام برات شهادت میدم. آیا اینجا این شاهد به خاطر صرف رفاقت و به قول عربا صدیق متهمه به کذبه؟ یعنی مظنون الکذبه؟ نه آقای من، اداوت موضوعیت داره، صداقت، صدیق بودن، رفیق بودن موضوعیت داره. اونی که در روایت خاص وارد شده هم قافله یا که دوز به قافله زده، خب بعضی از این هم قافله یا میان به نفع بعضی از رفقه قافله شهادت میدن، میگن این دوزی که به قافله زد از این هم قافله ما این مالو برد. خب روایت داره شهادتش قبول نیست دیگه. آیا این چون که مظنون الکذبه این آقایی که هم قافله ایه که ما او رو به پاکی میشناسیم، به صداقت میشناسیم، اتهام به دروغ داره که بیاد به نفع یک هم قافله ای که چند سباهی با همدیگه تو این کاروان هستن و بعد از یه ماه دیگه هم که از حج برمیگردن اصلا دیگه رنگ همدیگر هم نمیبینن. اینه دیگه مورد رفقه، رفیق گرمابه و گلستان سال به 12 ماه طرف که نیست، رفقه قافل است. رفتن سفر حج یه ماه با همدیگه رفیقن، در برگشت سر گردنه حمله کردن، به تاراج مال این قافله رو بردن. حالا قاضی میخواد قضاوت بکنه، یکی از این قافله یا میگه آقا جون من چمدونه این همه سوغات خریده بودم، هم اتاقیم دید، الان بخوام برگردم به زن و بچه چه بگم؟ توی این بار رفیق دید من برای خانومم یه قطعه طلا خریده بودم، اینقدری نشونم میده. دزده میگه بی خود میگه آقا چمدونش توش طلا نبود، چمدونشو اب نداره بهش میدیم، بیا چمدونشو بگیره. اما چمدون حالا هم قافله ای هم حجره هم اتاق مکهش آمده، میگه آقا جون من دیدم با چه شوق و ذوقی رفت برای خانومش یه طلا گرفته آورده. البته اینو برای قدیما میگم، الان که به راحتی نمیتونه طرف اونجا طلا بخره، طلا اینجاش هم نمیشه خرید تا چه برسه طلای 21 و 22 اونجا رو. میگه آقا خرید یه تیکه، من خودم سفر اولی که حج مشرف شدم یه طلای کعبه به عنوان یک خلاصه چیزی بود، ماکت کعبه طلای کوچولویی بود، خب بر خانواده گرفتیم. حالا هم حجره‌مون هم اتاق حجمون میگه آ دیدم من، آره یه طلا گرفته بود. دزد قافله میگه بابا هیچ طلایی نبود، هیچ خبری نبود، همین ساک بود، مش خرت و پرت توشه، ها بیاد بگیرز. خب حالا این آقایی که به نفع من داره هم قافله ای شهادت میده، این متهمه به کذبه، مظنون الکذبه. نه آقای من، اینا نصوص خاصیه، عناوین خاصیه، به همین عناوین هم اخذ میشه. اینکه اینا مصادیق متهمه و عنوان عام شامل اینا متهمه، اینا ادعاییست که لا شاهدن. ولذا مثل مرحوم آقای خویی آمده صاف تو کاسه همه گذاشته، گفته آقا تهمت موضوعیت نداره، موضوعیت چی داره؟ الله یکون لشاهد فیما یشهد نصیبه. بعدم آمده موارد رو ذکر کرده، یعنی اون موارد نصوص رو آمده به یه نخ دیگری کشیده، عنوان دیگری داده، منطقه اون عنوان جامعش حالا بعد متعرض میشیم. گفته تهمت ملاک نیست، و بعدم آمده گفته وقد یتوهم کما ذهب الیه المشهور، این که این مواردی که ما ذکر کردیم از باب متهمه، روایات متهم هم ذکر کرده آقای خویی، بعد گفت آقا اینا بی خودی حرفا رو میزنن. سریع گفته بی خود، اینا ربطی به متهم نداره. و بعد گفته حالا منظور از متهم چیه؟ مرحوم آقای خویی، حالا باز نقطه مفارقت ما با ایشون، آمده فرموده اصلا متهم و بد معنا می کنید. ما گفتیم متهم، نراقی اول گفت متهم چیه؟ مظنون الکذب. میگه نه آقا جون، متهم مظنون الکذب نیست. متهم یعنی کی؟ یعنی کسی که عدالتش محقق نیست، ولو احتمال دروغ داده میشه در حقش، احتمال اختلال عدالتش به لحاظ احتمال تعمد کذب. فرقش با نراقی خوب دقت کنید، چون ظاهرا کلام نراقی هم دیده. مرحوم نراقی حرف نهاییش که گفت ولعله ظاهر، این بود جا متهم یعنی کسی که ابتداعا اولا متهمه که به تبع اون عدالتش ثابت نشد که استصحاب بشه، این بود حرفه. مرحوم های خوی میگه نه آقا جون، اولا ثانیا در کار نیست. کسی که متهمه یعنی کسی که عدالتش محقق نیست، یعنی کسی که عدالتش محقق نیست از چه جهت؟ از این باب که شاید دروغ داره میگه، اونی که نراقی گفت، نگفت شاید دروغ میگه، گفت شاید فسقی، عدالت به معنای فسقی ولو شرب خم. آقای خویی میگه نه، متهم در عدالت به لحاظ احتمال تعمد کذب، تعمد کذب مانع از قبول عدم عدالت به خاطر تعمد کذب، به خاطر احتمال تعمد کذب. این غیر از اتهامیه که آقایون میگن، اتهامی که آقایون میگن اینه که دروغ میگه که یه چیزی به جیبش بره. خوب دقت کنید، شهادت میده میگه این خونه مال ما دوتا داداشه، تا اینکه به جیبش نصف خونه بره، متهمه به کذبه، تا اینکه منتفع بشود به شهادت. ایشون میگه اتهامی که آقایون میگن یعنی این، در حالی که اونی که من آقای خویی میگم نه، اتهام یعنی مظنون الکذبه، ولو اینکه مظنون الکذب هیچی به جیبش نمیره، چون عدالتش محقق نیست، احتمال داره این آقا دروغ بگه، پس عدالتش معلوم نیست، هیچی هم به جیبش نمیره. متهم اینه، استدلال میکنه برش، اولا ثانیا ثالثا. اولا میفهمد متفاهم و عرفی از متهم اصلا همینه، تا اینجاش یه ادعاییه. ثانیا در یه روایتی آمده که شخصی مولایی برای عمش، ام ولدش، یه چیزی رو قبل از مرگش داره مقرر میکنه که میگه این خونه مال این کنیز ما، مادر بچه‌مون که هست، درسته کنیز زنمون نبود، مادر بچه‌م که هست، این خونه مال این خانم. میمیره، از دنیا میره، روایت داره شهادت رجال و خدم قبول اذالم یکون و متهمین. ایشون میگه خب این رجال و خدم چیزی به جیبشون نمیره که بخواد متهم باشه که لهو فیه نصیبون. خدم یعنی بقیه ممالیک، بقیه عبدش میاد شهادت میده میگه آره این آقای ما برای این کنیز خانمش این خونه رو مقرر کرده. خب چی به جیب این عبد میره؟ عبد که از این مولا ارثی نمیبره. اینجور نیست که حالا اگر این خونه مال این خانم بشه چیزی به جیبش بره. اگر رجال بقیه ورثه است، خب وقتی که شهادت دارن میدن این خونه رو بابامون برای این کنیز قرار داده، که به ضررشون تازه هست، چی به جیبشون میره؟ این که روایت داره اذا لم یکونوا متهمین، معناش این نیست که یکونوا منتفعین به کذبهم، معناش اینه که متهمین یعنی متهم به کذب، محتمل تعمد کذب، ولو بدون انتفاع و سهیم بودن اینها. اینم ثانیا و ثالثا نشون میگه لااقل من الاجمال، متهم لااقل که اجمال دیگه معلوم نیست منظور از متهم به معنای متهمی که آیون میگن باشه، ولذا نصوص متهم هم ایشون میبوسه میذاره کنار با این بیان، میگه یا منظور از متهم متهم به کذبه، نه اون متهمی که در اصطلاح آقایونی که شرط قبول شهادت قبول قرار دادن، که متهم در شهادت یعنی منتفع به شهادت، متهم به کذب چون ینتفع به شهاده، به شهادت الکاذبه، میگه این نیست، متهم به کذب علی الاطلاق، یا اینه اطلاقا، یا به خاطر و مؤیدشم در این نصی که ذکر شد در روایت اذا لم یکونوا متهمین، که در روایت قبول شهادت للعمه و ام الولد، ولا اقل من الاجمال، که بر این جهت که آیون میگن دلالت نداره. اینم فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره، کلام مرحوم آقای خویی هم قدس سره، مراجعه کنین تا انشالله در تکمیل بحث دیگه رسید به پایان شواش شواش، اونی که ما خودمون میگیم عنوان متهم موضوعیت داره، و در تکمیل انشاءالله جنبندی خواهم کرد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.